سلسله مباحث مصطفی امینی خواه با موضوع تأثیر درک مهندسی خلقت بر معنویت، بخش دوم، نظام تسخیر، جلسه 98.
سلام علیکم و رحمت الله. بسم الله الرحمن الرحیم. یا ایها الذین آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن ان بعض الظن اثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا ايحب احدكم ان ياكل لحم اخيه ميتا فكرهتموه. در این آیه کریمه غیبت مؤمنین رو تشبیه کرده به خوردن گوشت برادر مرده. کمی در این باره با هم دیگه صحبت کردیم که چرا به گوشت برادر مرده با این سه وصف تشبیه شده. نکته که هست اینه که در قرآن تشبیه به کار نرفته، خصوصا در این موارد. اینجوری نیست که شبیه شده این کار به اون کار، نه، حقیقت باطنی این کار اون کاره. این دوتا مطلب. گاهی میگه این کار تو مثل اینه که سیلی بزنی تو گوش اون یکی، گاهی نه، این واقعا سیلی زدنه. فقط اینه که حجاب طبیعت، حجاب ماده نمیذاره باطن این مسئله و این کار دیده بشه. اصلا آخرت چیزی جدای از دنیا نیست. این نکته بسیار مهمه. معمولا هم تو تعالیم آموزشی که به ما یاد میدن غلط یاد میدن. اصلا کلمه از دنیا مزرعه الاخره ما نداریم در روایات. دنیا مزرعه آخرت نیست، دنیا خود آخرته. قرار نیست اینجا بکاری اونجا در بیاد، اینجا که میکاری همینجا در میاد، اونجا میفهمی چی در اومده. باطن دنیاست. یعلمون، آیش کجاست؟ آیه قرآن. یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا و هم عن الاخرت هم غافلون. آیه بسیار شریفی است. یعلمون، دوباره میخونم، یعلمون ظاهرا من الحیات دنیا، اینها یک ظاهری از زندگی دنیا رو میدونن. و هم عن الاخرت هم غافلون، از آخرت غافلن. شما مهندسید، این دوتا رو کنار هم میزنی یعنی چی؟ ظاهر دنیا رو میدونن، آخرت رو نمیدونن. یعنی چی؟ یعنی آخرت باطن دنیاست. همه کارهای ما ملکوت داره. به تعبیر اون استاد بزرگوار، عمل آبستن است. خیلی این تعبیر، تعبیر زیبایی است. عمل آبستن است، یا از آن فرشته‌ای زاید یا شیطانی، ولو پلک به هم زدنی باشد. آدم هر چشمی که به هم میزنه، حالا انشالله اگر سال بعد خدمتتون بودیم، اگر خدمتتون بودیم، شاید انشالله تو این مباحث وارد بشیم و کمی با هم دیگه صحبت بکنیم در مورد هندسه نسبت دنیا و آخرت. هندسه دنیا چی؟ هندسه آخرت چی؟ نسبت اینها با هم دیگه چی؟ پس با آخرت باطن دنیاست. همین الان اینجا آتشی که گفته شده همینجاست. فقط چشم ملکوتی میخوام که اینو ببینه، بفهم. آیت الله جوادی آملی تو درس میفرمودن که اینو یه اواخر فرمودن، قدیمتر ما نشینه بودیم از ایشون. فرمودن که یه روزی من بعد نماز صبح مسجد الحرام تقریبات نماز صبح رو میگفتم، یه جوانی اومد پیش من نشست. بعد گفتش که حاج آقا این آیه که میفرماید کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم، اگه علم یقین داشته باشید جهنم رو میبینید، این مال دنیاست یا مال آخرته؟ کجا جهنم رو میبینید؟ ایشون فرمودن که خب آخرت که همه میبینن، کفار هم میبینن، اونجا که دیگه هنر نداره که بخواد بگه اگه علم داشته باشی میبینی. این مال دنیاست، اگه علم الیقین داشته باشی جهنم رو میبینی. معلوم هم میشه که جهنم همینجا هست، همه آثار اخروی هم همینجا با افراد هست. بعد اون گفت من یه خوابی دیدم میخوام برای شما تعریف کنم. خب ما اونجا خیلی خواب تعریف نکردیم، حالا شاید امروز یک دو سه تا خواب تعریف کنیم. خوابی هم که تعریف بشه باید با شاغول ها و پارامترهای دینی جور در بیاد، اینا خواب که کش. حالا این خواب اول دارم از جناب حضرت استاد علامه جوادی آملی نقل کنم خدمتتون. ایشون وقتی اینو تعریف کرد تو درس تفسیر، به عنوان تفسیر آقای وقتی این خواب رو فهمیدن، اصلا خوابم شاید نبود، بیداری بود. بله بیداری بود. آره، حالا اینو بگم براتون، مکاشفه بهش میگن عرفا، یه چیز عجیبیه. قبلا این جوان به من گفتش که حالا باز من شک کردم خواب بود یا بیداری بود، خواب بوده آره. گفت من یه روز شبی خواب دیدم یه جعبه یخ رو دارم میبرم، این یخهایی که دارم میبرم سمت مغازه در این حالی که یخه آتیش داره، ولی آتیش هم باعث نمیشه که این آب بشه. یخ دیدی تا حالا یخ آتیشی؟ آخه گفتش که آقا یخ دارید؟ گفت نه. گفت که پخ میکنیم؟ حالا این یخیه که پخ شده، خودش پخته است، آتیش داره. گفت من این خواب رو دیدم، رفتم اصفهانی بوده، گفت رفتم خدمت یکی از علمای اصفهان، وقتی اصفهانی بوده رفته با آخر داستان نداره سوردشش، اول داستان فقط اصفهانی بودنش دخالت داره. گفت رفتم خدمت یکی از علمای اصفهان، گفتم آقا من همیشه خواب دیدم. ایشون گفتش که شما آب میوه فروشی داری؟ گفتم بله. گفت آب میوه که میفروشی حجمش رو اندازه میگیری با یخی که توش انداختی اندازه میگیری؟ گفت بله. گفت شما حرام خوار تشریف دارید. این هم صورت ملکوتی یخی بوده که به مردم داری میفروشی با قیمت خدا تومن. خدا به تو دنیا به نشونش داری یخه. همین یخه میسوزونتش. یخه ولی میسوزونتش. که میفهمه بعد از مرگ. بعد از مرگ میفهمه. ربا همونجا آتیشه. اونی که اهل ملکوت همونجا میبینه. حالا ما در تمام سال گذشته اسمی از ابن عربی نیاوردیم، میترسیم هم توی مشهد اسمی از ابن عربی بیاریم. امام ابن عربی رو خیلی ارادت و عنایت داشتن بهشون. ابن عربی گفته بود من سر سفره وقتی لقمه حرامی خورده بشه آتش رو میبینم وقتی او برمیداره. آیه قرآن هم میفرماید که اونایی که اموال یتیم رو میخورند انما یأکلون فی بطونهم نارا، نه بعدن، همین الان، انما فقط آتیش داره میخوره، همینجا، همینجا آتیشه. اگه کسی غیبت کرد بعدنی گوشت برادر مرده ای رو تو جهنم بهش بخوره، این حرفان جهنم همینجاست، اونجا ترسیمشه، اونجا مشاهدهشه. فکشفنا انک غطاءک فبصرک الیوم حدید، پرده رو فقط کنار میزنه، قیامت کار خاصی نمیخواد بکنه، فقط پرده رو کنار میزنه، همه چی همینجاست، بهش همینجاست، جهنم همینجاست، اون گوشه برادر مرده همینجاست، همینجا داره تغذیه میکنه از این خوراک آلوده، همینجا روح او مسمومه، همینجا روح او مسمومه. بدتر از هر حرامخواری غیبته. اون محیطی که غیبت میشه از هر محیط گناه آلودی بدتره. الان به شما بگن آقا مثلا یکی از این دفترهای مثلا پایین توی تشکلها اونجا مثلا یه عمل خلاف عفتی صورت گرفته، اصلا اسمش در میره دیگه، آقا اینجا مثلا فلان عمل منافی عفت. حالا روایت میفهمد که غیبت از زنا بدتره. اگه محیطی توش غیبت شد، این از محیطی که توش عمل منافی عفت صورت گرفته بدتر. حالا تو همین نمازخونه ما چرا غیبت صورت میگیره؟ تو روایت پیغمبر فرمود که بعد از نماز نمازتون رو نقض نکنید. گفتن آقا این نمازم نقض میشه؟ فرمود بله، میشینی بعد نماز غیبت میکنی، به فحشا میکشی اون نماز و اون محیط و اون، این از همه چی بدتره. چرا بدتره؟ چند تا نکته داره، یکی دو تاش امروز عرض میکنم، بقیش باشه برای فردا. یکیش بحث شخصیت اجتماعی، یکیش بحث امنیت روانی. این دو تا واژه رو داشته باشید، شخصیت اجتماعی، امنیت روانی. برای دین یه سری چیزا خط قرمز نسبت به اینا کوتاه نمیاد، یکیش امنیت روانیه، یکیش شخصیت اجتماعی. خیلی مسائل مهمه. شما وقتی که غیبت میکنی داری شخصیت اجتماعی یه آدم دیگر رو خراب میکنی و امنیت روانی رو هم داری برش به هم میریزی. بعد خودت میخوای اعتبار پیدا بکنی، اعتباری که به واسطه بی‌اعتبار کردن یه آدم دیگه است. این هم گوشت اوه که داری اون رو، اونم مرده است، نه قدرت دفاع داره، نه تحرکی داره که بتونه اینو ترمیم کنه، گوشت او هم هست. گوشت تفاوتش با استخوان و پوست و اینا اینه دیگه، پوست که روبناییه فقط حفاظت داره، استخوان هم که بدون گوش کارایی نداره. همه کارایی آدم به چیه؟ به عضلاته، به گوشته. شما داری گوشت این آدمو میکنی. بعد مرده هم هست. بین ما تو فرهنگ ما چقدر مرده ها احترام دارن؟ میگه اون پشت سر مرده حرف نزن. البته این پشت سر مرده حرف نزن ضرب المثلیه که از زمان بنی امیه باب شد بعد از معاویه. برای که کسی دیگه بعد از معاویه مساوی سیئات معاویه رو نگه، گفتن اون پشت سر مرده صحبت نکن. بعد روایت هم جعل کردن از پیغمبر که پشت سر مرده حرف زدن بده. نه، مرده زنده نداره، غیبت بده. غیبت زنده رو کنی نه انگار مثل اینی که پشت سر مرده حرف زدی، مثل اینی که گوشت مرده رو خوردی، اصلا قابل قیاس نیست با هم. ببین مرده رو که ما انقدر احترامش رو نگه میداریم میگیم پشت سرش حرف نزن، شما فرض کن که گوشت او خورده بشه. حالا اینو داشته باش، شما پشت سر هر آدم دیگه ای که صحبت کنی همین کارو داری میکنی. همین رفیقت، همین برادرت، همین استادت، حتی کسی که بهت ظلم کرده، الان داری غیبت کنی. بله، آیا قرآن داره که اگه کسی بهش ظلم شده، لا یحب الله الجهر بالسوء الا من ظلم، خدا دوست نداره صدایی به زشتی بلند شود مگر کسی که بهش ظلم شده. این یه توضیحی داره. در مورد اینم با هم صحبت کنیم. اینم یه جلسه باشه طلبتون که یه جاهایی نه تنها باید غیبت کرد بلکه غیبت واجبه. شما اگه غیبت نکنی خیانت کردی به جامعه. اینم بحث شده. که اینم بحث امنیت روانیه که توضیحش میاد انشاءالله. اینی که تو روایت ما یه سری احکام رو بار کرده بر غیبت، این یه چیزی تو همین مهندسی و همین نظامی که قرآن تعریف کرده میگنجه. من چند تا روایت براتون بخونم خیلی معطلتون نکنم. ما روایاتی که در مورد غیبت داریم خیلی عجیب غریب، اصلا میشه گفت به راحتی میشه گفت نسبت به هیچ چیز اینجور روایت نداره. مثلا تو روایت رسما گفته که شما هیچ جایی بابت هیچ کاری اینجور نیست که حسناتتو بردارن بدن به طرف، سیئاتشو بدن به شما. با غیبت این اتفاق میفته. هر چی حسنات داری همینجور همین دنیا رفت، هر چی هم سیئات داشت اومد برای شما. این یک. حالا این کتاب نقطه های آغاز در اخلاق عملی از مرحوم آیت الله مهدوی کنی 700 صفحه است، همش هم نمونه غیبت. این کتاب بخونید. کلا این کتاب نمونه غیبت. 40 حدیث امام رو بخونید در مورد غیبت، معراج السعاده رو بخونید، گناهان کبیره شهید دست غیب رو بخونید، جامع السعادات رو بخونید. غیبت بحث خیلی عجیب و غریب است. تو روایت میفرماید که از این بالاتر میفرماید غیبت اگه کردی بعدش رفتی از طرف حلالیت گرفتی، تازه رفتی حلالیت گرفتی، اگه حلالیت نگرفته بودی اولین کسی هستی که وارد جهنم میشی، اگه حلالیت گرفتی آخرین کسی هستی که وارد بهشت میشی. من تو بهشت برای ورودش اون تد دعواست احتمالاً دیگه، و برای ورودش هم دعواست. این هم یه روایت دیگه. این هم روایت تمثیل نیست دیگه، گفتیم همش این واقعیت داره میگه. روایت سوم، این روایتی که معمولا نشنیدیم، روایت سوم، اینو گوش بدید عزیزان، خیلی روایت عجیب. امیرالمومنین به نوف بکالی، یکی از اصحاب سر امیرالمومنین بود، حضرت فرمودن یا نوف کذبه الله اکبر، اصلا مو به تن آدم راست میشه وقتی روایت رو خود بخونه. کذبه من زعم انه ولد من حلال و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. نمیدونم گرفت ترجمه کنم یا نکنم. بسه ترجمه کنم. فرمود کسی که گوشت مردم رو با غیبت میخوره اگه گفت من حلال زدم بگیم دروغ میگه. کذب من زعم انه ولد من حلال، کسی که خیال میکنه حلال زاده است و غیبت میکنه، نمیشه. و هو یاکل لحوم الناس بالغیبه. حتی اگه حلال از طریق حلال همه دنیا اومده، به خاطر این گوشت هایی که خورده حرام شده همه وجودش. بعضی ها حرامزاده عرضی هست، بعضی ها حرامزاده ذاتی هست، این اصلا از مجرای حرام آمده. بعضی ها حلال اومدن حرومش کرده، لقمه حروم حلالزاده رو هم حرومزاده میکنه، بدتر از لقمه حروم لقمه باطنی حرومه، که غیبت لقمه باطنی حرومه. این آدم حلال زاده رو حرام زاده میکنه. اینقدر جایگاهش ویژه است در بین روایات. غیبت خیلی چیز فوق‌العاده‌ایه و خیلی هم بین ما ساده است. جلو خودش هم میگین خاموش. یا غیبت نه، جلو خودش هم میگم. مگه دروغ میگم؟ این دوتا رو خیلی شنیدی، یکی اینکه راسته، یکی اینکه جلو خودش میگم. خب ببین عزیز من، اگه راست نباشه میشه تهمت، اون که دیگه هیچی. غیبت یعنی اصلا راسته، دروغ نیست که. برای شما جلو خودش هم بگی باز دو برابر بده. بعضی چیزا جلو خود طرف بگی دو برابر بده، دلش هم میشکنه. اینجا فقط الان آبروشو داری میبری، اونجا هم آبروشو میبری هم دلش میشکنه. رضا گفتن اگه غیبت کردی خواستی به یه حلالیت به طلبی، دیدی طرف دلش میشکنه نمیخواد حلالیت به طلبی، براش استغفار کن. ولی استغفارش هم سخته ها. گفت یا رسول الله چه شکلی استغفار کنم؟ فهمون تا آخر عمرت هر وقت یادش افتادی و براش استغفار کنی. استغفارش این شکلیه، نه که یه بار خدا غلط کردی تموم شد، نه، تا آخر عمرت. کل ما ذکرته استغفرت له، تا آخر عمر هر وقت یادش افتادی براش استغفار کن. این میشه استغفار یه غیبتی که آدم کرده. این داستان خواب دوم بگم تمام. مرحوم آیت الله بهلول رو میشناختین؟ بهلول گناه‌آبادی، دیگه مشهدی ها که با خوب بشناسن ایشون رو. ایشون سردمدار کدوم ماجرا بود؟ مسجد گوهرشاد. عمر طولانی هم که ایشون قیامش رو که شروع میکنه بعد ماجرای مسجد گوهرشاد، میاد به همسرش میگه که ببین من دائما در رفت آمدم، نمیتونم زن و زندگی بهش برسم، بیا با هم دیگه توافقی طلاق بگیریم راحت برو زندگیتون. اونجا آخه چرا؟ میگه من نمیدونم، به حقوق شما نمیتونم رسیدگی کنم. تا آخر عمرش هم دائم سفر بود، یعنی نمیشد یه جا 10 روز بمونه، دائم در سفر. بعد گفته بود که من ماشینم خلاصه ندارم، از خدا خواستم فقط وسیله رو برسونم. میگم من میام لب جاده وسیلهش میرسه مجانی، از خدا اینو خواستم. این تا آخر عمرم به جای تیول ارز اینو خواستم از خدا و تا آخر عمرم رسیده بود. ایشون میگه همسرم رو خواب دیدم. اینم یه مجتهد عادل فوق‌العاده، یادم میشه. همسرم رو خواب دیدم، بهش گفتم که اون بچه خبر. گفت کلیت احوالم روبراهه، یه گیر دارم. 15 سال پیش توی یه مجلسی غیبت یه خانومی رو کردم، اینجا من رو نگه داشتن، گفتن صبر میکنی بمیره بیاد اینجا با هم دیگه حساب کتاب کنی، که میدونم تازه بیاد قبول نمیکنه. بدبختی که جوونم از 60 سال دیگه مونده تا بمیره، این تازه برزخشه. برزخ به نحو کامل که نشون نمیدن اثر اخروی عمل رو، قیامت به نحو کامل نشون میدن. نگه داشتن بعد تازه اونجا باید چیکار کنه؟ باید چنج کنن دیگه، وقتی میاد چجور راضی میشه؟ میگه حسنات در چی داری میدی؟ راحت برو التماس کن. بعد باید بشینه حالا باید برایش صدقات و خیرات و اینا بفرستن، یه چیز دوره گیرش بیاد تا قیامت یه چیزی کاسب بشه. ولی عالم عجیبی است این هندسه عالم. ساده گرفتیم و یه حرف رو گفتیم و یه جمله گفتیم و یه چیزی گفتیم و یه چیزی رو تو خندیدیم و تموم شد رفت. اصلا تمومی نداره، قانون پایستگی عمله، فقط انرژی نیست، عمل هم پایستگی داره. تا قیامت با خودته، هم یه کلمه که در اومد تا قیامت باهات تموم نمیشه، آثارش رو میبینی دائما. خدا ان شاء الله عاقبت ما رو ختم به خیر کنه و در فلج هست و یه هست تعجیل بفرماید و ما رو از همه مفاسد و گناهان اجتماعی نجات و خلاصی عنایت بفرماید به برکت صلوات بر محمد و آل محمد.